بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام به حضور دانشجویان ارجمند، آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه شما عزیزان. درس اندیشه اسلامی 2 مربوط به جلسه 9/2/1399 را خدمت شما عزیزان ارائه می‌کنیم. جلسات قبل درباره نبوت و وحی مطالبی رو عرض کردیم. عرض شد که وحی یه وقت معنا حقیقت اون مورد نظر هست که برای انسان‌های عادی امری پنهان هست و انسان‌های عادی به حقیقت آن دسترسی ندارند، ولی از نظر مفهوم و بیان معنای آن می توانیم توضیح بدیم و این توضیح گاهی از نظر لغت هست، یعنی وحی رو در لغت بررسی کردن، و گاهی وحی در اصطلاح بررسی میشه، یعنی اصطلاح این دانش و این درس اندیشه اسلامی و الهیات، گاهی هم از نظر کاربردهایی که این کلمه در قرآن کریم استعمال شده و به کار رفته و اون چی که مورد نظر قرآن کریم هست در استعمالات مختلف مورد بررسی قرار میگیره. همکنون همین بحث رو طرح میکنیم که کاربردهای قرآنی وحی و ایحاء. عرض کردیم وحی به صورت ثلاثی و هم به صورت به اصطلاح ثلاثی مزید و باب افعال به کار میره که حروفش اضافه میشه، ایحاء میگن. ایحاء از باب افعال هست، اوها یوهی ایحاء. وحی به صورت ثلاثی مجرده، وها یهی وحی، معناش تفاوت نداره، این دو کلمه هست اما گفتن که یک معنا داره. حالا ببینیم که در قرآن کریم کاربردهایی که داره وحی و ایحاء، منظور آیات قرآن کریم از این کلمه چیه. چند تا کاربرد هست که اشاره می شود. مورد اول به معنای اشاره پنهانی است. خب وحی به کار میره به این معنا که یه مسئله رو به صورت اشاره کسی به دیگری منتقل بکنه، یک انسانی به یک انسان دیگر مسئله ای را به صورت غیر صریح و غیر کلام با ایما و اشاره بیان بکنه، نه با سخنی که اسمش کلام هست و گویا هست. این کاربرد در بعضی آیات کریمه قرآن دیده میشه، مثل این آیه شریفه، قال رب اجعل لی آیه، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا. گفت پروردگارا برای من نشانه ای قرار ده. پاسخ آمد که نشانه تو آن است که سه شب با مردم نمی توانی سخن بگویی در حالی که سالم هستی. خب این داستان و ماجرایی که اینجا هست مربوط به حضرت زکریاست که اون حضرت همسری داشتن و همسرشون نازا بود و اینها در سن پیری بودند. امیدی به این که فرزنددار بشن نداشتن. به هر حال در کمال یأس و ناامیدی از طرف خداوند متعال بشارتی آمد که میخواد خداوند متعال به شما فرزندی عنایت بفرماید. فرمود فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. فرشتگان حضرت زکریا را ندا دادند در حالی که در محراب ایستاده و مشغول نماز بود. ان الله یبشرک به یحیی، خداوند به تو مژده میدهد به جناب یحیی. مصدقا به کلمت من الله و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین. این یحیی یک خصوصیتش این است که کلمت الله را تصدیق میکنه. کلمت الله کی بود؟ حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام بود که قرآن به او کلمت الله لقب داده. و این یحیی او رو تصدیق میکنه. و دیگر آن که سید و بزرگوار هست و حسور و خیشتنداره و هم پیامبریست از صالحان. این در یک جا که سوره مبارکه آل عمران هست. در سوره مریم هم به این صورت آمده یا زکریا انا نبشرک به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. ای زکریا، ما به تو مژده می دهیم به فرزندی که نام او یحیی است. و پیش از این هم نامی برای او قرار ندادیم. اولین کسی است که ما این نام رو به او اختصاص میدیم، نام یحیی. خوب در مقابل این مژده جناب زکریا یه تردیدی در شاید به وجود آمد که آیا واقعا این ندا از طرف عالم اعلا بوده، حالا نکنه از یه منبع دیگری بوده. آیا ما مطمئن هستیم که این از عالم بالاست یا نه، یا اینکه به هر حال برای مردم چگونه میخواد این مسئله تبیین بشه که یک فرزندی خدا میخواد به من عنایت بفرماید، او پیغمبر خواهد بود، پس باید اینجا یک آثاری و علائمی برای مردم هم ظاهر بشه و ایمانی در مردم ایجاد بشه، زمینه‌ای برای ایمان ایجاد بشه. و هر حال این بود که قال رب اجعل لی آیه. جناب زکریا از خداوند اینو خواست که خدا یک نشانه قرار بده. یه نشانه میخوان که حقیقت ماجرا را برای ما و برای مردم روشن بکنه. و این دستور آمد و این ندا آمد از عالم بالا که نشانش این است که تا 3 روز یا 3 شب، در اون یک آیه فرمود 3 روز، در یک جا دیگه فرمود 3 شب، که منظور 3 شبانه روز هست دیگه. بله، در سوره مبارکه مریم فرمود قال رب اجعل لی آیه قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا. در اینجا فرمود 3 لیال. خب 3 روز 3 شب فرق نمی کنه، میشه 3 شبانه روز. خب پس فرمود که نشانه شما همینه، تا 3 روز زبان شما بند میاد، اما نه اینکه بیمار بشید، سویان سالمید. از کجا بفهمید که سالمید؟ از اونجایی که زبان شما موقع نماز و برای مناجات با خدا بازه. زبانی است که میری نماز میخوانی و با خداوند مناجات میکنی، میبینی که زبان سالمه، مردم هم میبینن که زبان شما سالمه، ولی وقتی میخوای با مردم حرف بزنی نمیشه، این زبان بند میاد. خب این یک چیز معمولی دیگه نیست، یه معجزه الهی است که یه حقیقتی رو ثابت میکنه. خب این علامت وقتی ظاهر شد، فرمود فخرج علی قومه من المحراب فاوحى الیهم ان سبحوا بكره وعشیا. جناب زکریا از محراب عبادتش آمد بیرون، فاوحى الیهم، به مردمش، به مردم ایها کرد. اوها همو ایهاه، گفتیم ایها و و یکیه دیگه، پس ایها فرمود. یعنی چی ایها فرمود؟ محل شاهدمون همینجا همین کلمه است، یعنی اشاره پنهانی کرد، یعنی یه جوری به اونا فهمان مسئله را. چی فهمان؟ انسبحو بکرتا و عشیا، شما صبح و شب تسبیح بگید، نمازتون رو بخوانید. حالا من نمیتونم سخن بگم، زبانم بند آمده، شما وظیفتون رو انجام بدید و نماز و عبادتون رو صبح و شب انجام بدید. پس مردم رو به راه نماز و راه عبادت دعوت میفرمود با اشاره، بدون اینکه سخن بگوید، چون زبانش اصلا باز نبود که سخن بگه. خب این یه نوع معجزه بود، معجزه در سکوت، از معجزات زبانی هست. معجزه زبان و کلام به شکل‌های مختلف در قرآن کریم آمده است. یکیش معجزه در سکوت که در حرف نزدن، الان همینه دیگه، این معجزه در حرف نزدنه. یه وقت معجزه در سخن گفتنه، که یک سخنی کسی میگوید، این سخنش معجزه است. مثل قرآن که پیامبر صلی الله علیه و آله به قرآن تکلم کرد و قرآن رو بیان کرد، این معجزه بود، کسی نمیتونست مثلشو بیاره. پس معجزه در سکوت، معجزه در کلام و سخن گفتن، و گاهی معجزه در شخص متکلم و سخنگو هست، مثل معجزه که حضرت عیسی در گهواره سخن گفت. خب یک طفل در گهواره و طفل شیرخواره تازه به دنیا آمده چطور میتوان سخن بگه؟ این معجزه حضرت عیسی بود. البته خب معجزات زبان بازم هست دیگه، حالا مثل اینکه فهم زبان حیوان و جماد حضرت سلیمان منطق و طیر خدا بهش داده بود، متوجه بود که مورچه چی میگه، پرنده چی میگه، حیوانات چی میگن و زبان اونا رو بلد بود. اینم یک نوع معجزه. یا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با جمادات سخن گفت، ستون حنانه در مسجد پیامبر. خب این عرض شود که پیامبر در واقع متوجه بود که این ستون چی میگه، چجوری ناله میکنه. و معجزات زبانی زیاده، مثل این که زبانهایی که اینها رو فرا نگرفته بودن، ائمه اطهار علیهم السلام میتوانستن به اون زبانها سخن بگن، به زبانهای مختلف دنیا پیش آمده بود که در بعضی جاها مثل امام رضا علیه السلام و غیر ایشون سخن فرمودن، یا اونها سخن میگفتن متوجه میشدن که چی هست، مطلب چیه. خب البته اینجا تو پرانتز عرض بکنم که این مسئله سکوت حضرت زکریا رو با سکوت حضرت مریم اشتباه نکنید. اون حضرت مریم که 3 روز سکوت کرد، اون نذر بود، نذر کرد که 3 روز سخن نگه. این هم دستور الهی بود و اون زمینه بود برای اینکه معجزه حضرت عیسی ظاهر بشه و ایشون در گهواره سخن بگوید. جواب مردم رو حضرت مریم نداد. اون غیر از این مسئله است که داریم بگیم که این زبانش بند آمده بود، اما اونجا نذر کرده بود که سخن نگوید. در هر صورت اینجا شاهدمون رو عرض کردیم که فاوحا الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا. این محل شاهد بحث ما بود. و اما مورد دیگر از کاربردهای کلمه وحی و ایها در قرآن کریم، عبارت است از هدایت غریزی، هدایت غریزی و طبیعی. اینم اسمشو قرآن گذاشته وحی یا ایها. به این قسم وحی تکوینی هم گفته میشه، چون در عالم تکوین خطاب به همین موجودات طبیعت از جماد و نبات و حیوان هست که خداوند به همه اینها وحی داره. این که تمام موجودات عالم هر کدام نقشی دارن و به خوبی دارن نقششون رو ایفا میکنن، هیچ کدام در ایفای نقش خودش کوتاهی نمیکنه، همه میدانن که چه آثاری رو باید از خودشون نشون بدن و در این محیط زندگی، محیط جهان، محیط زیست یه نقشی به عهده بگیرند. خب اینها عرض شود که اینها رو از طریق وحی الهی گرفتن، یعنی راه بقا و تداوم وجود و حیات خود را و نیز نقش خود را در این عالم از طریق وحی دریافت می کنند. خب این حالا یا به صورت طبیعی است که در این آیه شریف آمد و اوحا فی کل سماء امرها، خداوند متعال وحی کرد در هر آسمانی امر آن آسمان را. تمام اموری که یه آسمان داره و حرکاتش، سکناتش، تحولاتش، چرخش و گردش امورش، همه اینها را خداوند به طریق وحی به آسمان، حالا یا به این کرات آسمانی یا مراتبی که هست در این کهکشانها که ما خیلی اطلاع نداریم از اون جزئیاتش، ولی بالاخره این جهان داره اداره میشه، این کهکشانها دارن اداره میشن و هر کدوم به خوبی داره نقش خودشو بازی میکنه که این جهان به هم نریزه و این جهان سرپا بمانه و هر کره‌ای به چرخش خودش ادامه بده، اگر سیاره است، اگر ثابته، هر جور هست نقش خودش رو داشته باشه در این عالم و بقا پیدا بکنه در مدتی که باید عمر داشته باشه، نقش باید داشته باشه، اون عمر خودش رو بکنه، اون نقش خودش رو ایفا بکنه. همه از همین جمله قرآن کریم استفاده میشه که اینها با وحی الهی هست و این موجودات نوع شعور درشون هست که این وحی الهی رو اینها متوجهن، میفهمن و میگیرن و عمل میکنن. بنابراین عالم به این صورت اداره میشه. خب همینطور که جمادات همچین وحی دارن، نباتات هم دارن، گیاهان کی بروین، کی پاییز باشه و بخشکن، کی زمستان باشه و به خواب زمستانی برن، کی میوه بدن، کی گل بدن، همه اینها به وحی الهی هست که وقتی فی کل سماعن، امر یک آسمان همه جزئیاتش رو در بر میگیره. عرصه دیگر عرصه موجودات به ظاهر زنده است. البته خب شعور گفتیم در همه موجودات هست نوع شعور، ولی از نظر ما که چشممون محدوده، بینشمون محدوده، فکر میکنیم که شعور در موجودات دارای حیات ظاهری هست. به هر صورت درباره اونها هم این کلمه وحیی ها به کار رفته، مثل این آیه شریفه در سوره مبارکه نحل آیه 68 و 69 که فرمود و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون. پروردگار تو به زنبور عسل ایها کرد. وحی اینجا کلمه ایها به کار رفته، گفتیم ایها و وحی یکیه. خب محتواش چی بود؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، ای زنبور برو از کوها خانه بگیر، و من الشجر از درختها برای خودت محل زندگی درست کن، و مما یعرشون از اون داربست ها و ساختمان ها و بناهایی که حالا مردم درست کردن، برو تو هم یک جایی اونجا برای خودت بگیر. ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذللا. بعد برو، عرض شود که از میوه ها بخور، از ثمراتی که هست، حالا از اون گل و گیاه ها بخور، و از اون راه هایی که پروردگارت مشخص کرده، از همون راه ها عرض شود که راه بپوی و راه انحراف نرو. مسیر خاصی داری، اگر این مسیر رو بری، یخرج من بطونها شرابون، اون وقت از شکم این حیوان یک ماده‌ای عرض شود بیرون میاد، یه مایه‌ای که مختلفون الوانه، رنگای مختلف داره. فیه شفاء للناس، این همون چیزیست که بهش میگیم عسل. در این ماده برای مردم شفا هست. خب این باید دیگه خود مردم بیان فکر کنن پیدا کنن برای چه بیماری هایی چه شفاهایی در این هست که بعضی هاش رو فهمیدیم بعضی هاش هم نفهمیدیم، که خیلی باید روی مسئله مطالعه بشه. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، نشانه ها نشانه است در این مسئله برای کسانی که اندیشه کنن. خب شاهدمون در اینجا بر سر این کلمه اوها بود، اینکه خداوند به زنبور وحی کرده مسیر زندگی و تولید عسل رو براش مشخص کرده، این به وحی الهی است، یعنی همون اشاره است که خدا میکند، یه اشاره سری پنهانی، اون وحی که من نمیفهمم دیگری نمیفهمه، خود اون زنبور میفهمه و اطاعت میکنه کارش انجام میشه. خب این هم نمونه دیگری بود از کاربرد وحی در قرآن که از خداوند به این موجودات وحی میشد یا ایها میشد. مورد سوم از کاربرد وحی در قرآن همون الهام هست که قبلا این رو توضیح دادم. حقیقتی است که بهش میگیم الهام. البته در آیه فرموده وحی یا ایها، اما مقصود از اون الهامه. پس کلمه وحی به کار میره، مقصود و منظورش همون الهام است که قبلا توضیح دادیم. و این الهام مثل این آیه شریفه عرض شود که به مادر موسی وحی کردیم، به مادر موسی وحی کردیم. خب چی بود این وحی؟ وحیی که به مادر موسی بود این بود که این طفلی که داری، این کودکی که داری، اینو شیرش بده، چون بر او بیمناک شدی او را در نیل بینداز و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو باز میگردانیم و از زمره پیامبرانش قرار میدهیم. خب اینا رو قبلا توضیح دادیم، دیگه نیاز به تکرارش نیست. و همین مطلب بسیار زیبایی که در این آیه آمد، این الان وحی بود و کلمه وحی و ایها به کار رفته. اوحینا الی ام موسی، ایها هست ولی منظور الهامه. و این خانم مکرمه در این اضطرار و مشکلات که گرفتار شده بود و نمیدانست چه کار باید بکنه، وظیفش چیه، این نور وحی الهی که اینجا منظور الهام هست راه حل به او نشون داد و وظیفه خودش رو متوجه شد و از این مشکل به خوبی بیرون آمد. خب اینجا عرض شود که پس الهام هم برای خروج از مشکلات هست. و البته اهداف الهام رو قبلا اشاره کردیم، الهام گاهی به معصوم هست گاهی به غیر معصوم، ولی از بالاخره انسانهایی که مورد عنایت حق تعالی قرار گرفته باشن. خب یکی دیگه از کاربردهای کلمه وحی در قرآن کریم وسوسه های شیطانی است، یعنی ترفندهای شیطانی که شیطانها به یاران خودشون یاد میدن و اشاره میکنن با رمز و ایما به اونها میفهمانن که حالا باید توطئه رو این گونه اجرا بکنید یا همچی توطئه‌ای بریزید این فرمول رو باید پیاده بکنید تا به اهداف پلیدتون برسید. این رو عرض شود که قرآن اسمشو گذاشته وحی. بله خب این هم یه اشاره پنهانیست و رمزیست، منتها از طرف خداوند به ذات احدیت و فرشتگان الهی نیست، از طرف شیاطینه. البته شیاطین ممکنه جن باشن، ممکنه انس باشن، یعنی همین انسانهایی که شیطان صفتن، اینها هستن که یک سری ایادی دارن و به ایادی خودشون یه پیامهای رمزی میدن که اونها وارد توطئه بشن و توطئه های ننگین و شوم خودشون رو علیه مردم، علیه مؤمنان پیاده بکنن. یا اینکه این شیطان جنیست که همون ابلیس و در دسته ابلیسه و او هم همچی پیامهایی میده. همه اینها به نام وی در قرآن کریم ازش یاد شده. ولی خب اون از بحث ما الان دیگه یه مقدار خارج میشه، چون بحث ما بیشتر متمرکز هست روی وحیی هایی که از طرف خداوند متعال انجام بشه. و اما مورد آخری که در اینجا از همه مهمتر هست به نام وحی رسالی یا تشریعیه، یعنی اون وحیی که وقتی اون بر یک انسانی فرود آمد او میشه پیامبر، مقام نبوت میرسه و محتوای اون وحی دین هست. تشریع یعنی یک شریعت بهش میده، یک دین بهش میده. پس این وحی رسالی یا تشریعی، البته خب حالا رسالی برای اون رسول میاد و گاهی هم شاید اسم رسالی نتوانیم بگیم، به پیغمبری میاد بهش بگیم وحی نبوی، یعنی اون نبی مقام رسول رو نداره. خب چون پیامبران درجات مختلف دارن، یه عدهشون علاوه بر نبوت رسالت هم دارن، یک عده فقط همون مقام نبوت رو دارن، نبی هستن. اون نبی هم ممکنه یک دین جدید بیاره که بخواد یه شریعت تازه باشه، خب این با وحی بیان میشه. یا اینکه نه، شریعت تازه نمیاره ولی همون شریعت قبل رو داره تایید میکنه، خب این هم با وحی به این مقام رسیده که این وظیفه رو بر عهده گرفته. پس اینجا میشه وحی رسالی، یا یکی دیگرش اسم بذاریم وحی نبوی. اون رسالی هم تشریعی است، یعنی یه شریعت میاره، کسی که رسول اولوالعزم باشه، البته یه شریعت ابتدایی یا شریعت جدید میاره، نسخ میکنه اون قبلی رو، شریعت جدید میاره، یک آیین جدید میاره. ولی اگر که عرشبت نبی باشه که آیینی نیاره یا اصلا شریعتی خداوند به اون نداده باشه، یک سری معارف میاره، یک سری دانش‌های فوق عقل بشری هست که اینها رو خداوند متعال بهش وحی میکند و او نبوتش به خاطر همین وحی است که خداوند متعال به قلب او القا فرموده است. شاخصه نبوت میفرمان همینه، یعنی این وحی رسالی، نبوی، تشریعی، هر جایی که آمد میگه اون شخصی که گیرنده این وحی است اون نبیه یا رسوله یا هر دو است، هم نبیه هم رسوله. خب بنابراین اگر رسول باشه نبی هم حتما هست، ولی ممکنه نبی باشه رسول نباشه، چون مقام رسول بالاتره. بیشتر کاربردهایی که کلمه وحی و ایها در قرآن کریم داره این معنا مد نظر قرآن کریم هست. و یک نکته مهم دیگر این که اونجایی که وحی به صورت مطلق و بدون قرینه بیان می شود، همین وحی رسالی، نبوی یا تشریعی مد نظر هست. اگر بخواد این مد نظر نباشه یک قرینه میارن، مثلا اسم زنبور رو که بیارن خودش قرینه است که این منظور نیست، اسم آسمان وقتی میارن که به آسمان وحی کردیم، اون یه قرینه است که خب منظور آسمان که پیغمبر نشده، آسمان یه وظایفی داره باید انجام بده. پس اونا از قرینه معلوم میشه معناش، ولی وقتی قرینه نداشت و گفتن که وحی میشود به یک انسان، یعنی او رو به مقام نبوت یا رسالت میرسانن و یه شریعت و دینی به او عطا میکنن. خب این وحی البته نیاز داره یک تعریف بشه، تعریف به معنای همون که مفهومش رو بتوانیم دریابیم که این چیه. وحی رسالی بهش میگیم، مثل این آیه شریفه کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم، اینگونه خداوند به توی پیامبر اسلام وحی می کند و به کسانی و انبیایی که قبل از تو بودن خداوند عزیز حکیم به همه شما اینگونه وحی می کنه. این منظور همون وحی رسالی و وحی نبوی و تشریعی است. اگر بخواد اینجا تشریح بشه که خب این وحی چیه، گفتیم البته حقیقت این رو ما نمی توانیم بفهمیم، این یه نوع علم حضوریست، این یافتنیست، تا وقتی خود انسان گیرنده این نباشه که نمیتونه بفهمه این چیه، این چه حقیقتی وارد قلب انسان میشه که اسمش وحیه. اون پیغمبری که اینو میگیره میفهمه این چیه با علم حضوری. ما فقط میتوانیم یک توضیحات کلی بدیم و توضیحات مفهومی بدیم و یه مقدار این رو تقریب به ذهن بکنیم. می توانیم این عبارات رو به کار ببریم، بگیم که این وحی رسالی نبوی تشریعی یه دریافت زلال و روشن کلام الهی است. یعنی خداوند سخن گفته و این سخن خداوند رو یک انسان به صورت روشن گرفته، نه اینکه شک کنه که حالا این از طرف خداست از طرف غیر خداست این چیه، نه هیچ شک اصلا به ذهنش نمیاد و این رو یک نفر میگیره، همون پیغمبر هست، البته یا مستقیم میگیره یا غیر مستقیم. مستقیم یعنی از خود ذات احدیت، غیر مستقیم یعنی یه واسطه ای اونجا هست، منتها واسطش انسان دیگه نیست، قبلا اینو گفتیم. واسطش یا فرشته است که بگیم جبرائیل امین میاره این رو، یا اگرم فرشته نیست یک موجودی هست که واسطه شده، مثل درخت. مثلا حضرت موسی از درخت میگرفت، درخت سخن میگفت، کلام خدا را منعکس میکرد، حضرت موسی میگرفت. خب اینجوری هم میتونه باشه، یا ممکنه در خواب باشه، در رؤیا باشه. به هر حال یه واسطه گاهی هست گاهی هم واسطه نیست، که این در آیه شریفه قرآن اشاره شده و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه. هیچ بشری نیست که خداوند باش سخن بگوید مگر به این صورت، یعنی همون پیغمبر میشه منتها به این شکل ها، یکی وحیان یعنی مستقیم، یکی من ورای حجاب یعنی غیر مستقیم، یکی یرسل رسولن یعنی یه فرشته میفرستد. پس غیر مستقیمش دو جوره، مستقیمش هم یه جوره، وحیان مستقیمه از پشت حجاب یا فرستادن فرشته، اینم غیر مستقیمه هر دو. و این وحی رو که پیغمبر دریافت میکنه هیچ وقت شک و تردید و اختلاط با چیزی دیگه درش نیست، اصلا ایمن از اختلاط و محاله که برای پیغمبر اشتباهی رخ بده که بگه حالا این شاید از یک جای دیگه باشه، از یک منبع دیگری باشه. و این به صورت سریع و پنهانی به قلب اون حضرت وارد میشه و به او تفهیم میشه و او کاملا اینو میفهمه. به عبارت دیگر گفتن که آموزه ویژه است که از ناحیه خداوند به برخی انسانهای برگزیده افاضه میشود. به عبارت سوم وی گشوده شدن روزنهی به عالم غیب و افقهای نوینی از آسمان معنا به روی انبیاس که این افقها باز میشه و اینها با عالم بالا مرتبط میشن و به غیب عالم شهود پیدا میکنن. خاصگاه این وی از جهانیست ورای شعور و آگاهی هایی که از راه حواس پنجگانه به دست میاد، حتی از عقل بالاتر اینها. اینها یه امر قلبیست، از عقل و استدلال های عقلی بالاتره، از حواس پنجگانه بالاتره. هیچ کدوم اینا قادر نیستن که به این حقایق برسن. لذا فرمود و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون. این پیغمبر میاد چیزایی به شما یاد میده که اصلا از راهی که شما داشتید نمیتونستید اینا رو به دست بیارید، نه تعقل و تفکر و نه حس و حواس پنجگانه، اینها رو نمیتونستید از این راه ها به دست بیارید. و از اینجا استفاده میشه که پیامبران، کسی که پیامبر میشه و این وحی بهش نازل میشه، افزون بر حس هایی که مردم عادی دارن یه حس دیگری داره که اون این وحی رو میتونه دریافت بکنه، ولی ما همه حواس پنجگانه رو داریم نمیتونیم این وحی دریافت بکنیم. پیامبر یه حس دیگری داره، درسته پیامبر بشره اما در اون حواس پنجگانه با ما شریکه، ولی یه حس دیگری داره که ما نداریم. هم شریک هست هم شریک نیست، از یه جهت شریک بقیه هست از یه جهت هم شریک نیست. به هر حال در آیات قرآن این مسئله روشنه که فرمود علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى. اینجوریست که در اون افق اعلا قرار میگیره و با این صفات، با این خصوصیات، با این استقامت، با این استقرار، با این استحکام در اون شرایط قرار میگیره یه پیغمبر و حالا یا فرشته وی که اینجا اشاره باشه به حضرت جبرئیل، یا اینکه خود خداوند شدید القواست یا شدید القوا و یا شدید المحال، که این دو جورم معنا شده این آیه شریفه. به هر حال خداوند اینو تعلیم میکنه این وحی را، یا خودش یا به وسیله فرشته این رو تعلیم میکنه، و این یک جایگاهی است برتر از این عالمی که ما در آن داریم زندگی میکنیم، و این در اون مرحله افق اعلا هست، ما دستمون اونجا نمیرسه. به هر صورت این توضیحات مختصری بود راجع به وحی. و اما مطلب دیگر این بود که ما این وحی رو بیایم مقایسه کنیم با چیزهای از قبیل نبوغ نوابق، کشف و شهود عرفا و تجربه دینی که از طرف بعضی غربی ها مطرح شده به نام تجربه دینی، ببینیم که آیا اونها قابل قبول هست که ما بیایم اینها رو با هم ارتباط بینشون برقرار بکنیم و یا با هم تطبیق بدیم، یا اینجور نیست. این مسئله میمانه برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطاهرین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.